از نیاز کشور و باعث خروج 1 میلیارد دلار ارز از کشور میشه.
از برج هفت سال گذشته تا الان 3,320,000 تن ثبت سفارش انجام شده. قطعا بازار به هم میزده و باعث میشه تولید کننده ما نتونه شکرش بفروشه.
اما چه کسانی پشت پرده این افزایش کاذب واردات هستن؟
چند نفرن؟ ببین مثلا یه نفر داریم به نام آقای ز... یه نفر داریم به نام آقای ت... یکی داریم به نام آقای مکن، یکی داریم به نام آقای ت... خب 5-6 نفره.
مافیای 5-6 نفری که واردات شکر رو در انحصار داره.
کسانی هستن که منافع بسیار زیادی رو از قبل این واردات به جیب میزنن.
اسدی رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی کشور:
در زمانی که کشور ما تحت ناجوانمردانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی قرار گرفته و منابع دسترسی ما به منابع ارضی محدود هست، دولت برای یک کارایی مثل شکر که بعداً در خیلی از کشورهای دنیا به روی مالیات وضع میکنن به خاطر تهدید سلامتی مردم که از طریق شکر انجام میشه، کشور ما داره به اون یارانه پرداخت میکنه.
تخصیص بدون حساب و کتاب ارز 4,200 تومانی و نبود نظارت بر سیستم توزیع باعث کمیابی و گرانی شکر شد.
شکر در بازار به کیلوی 8000 تومان رسیده و بعضاً نایاب هم هست. به دست مصرف کننده هم شکر به قیمتی میرسه بالاتر از شکری که فرضاً ما با دلار 16000 تومان وارد می‌کنیم.
گران شدن شکر، خروج چندین میلیارد دلار ارز از کشور و تهدید اشتغال 61000 خانواده حاصل منفعت طلبی کسانی است که با کوبیدن بر طبل واردات تولید را از رونق میندازن و مانع جهش تولید میشن. شیوع کرونا در جهان موجب کاهش 30% قیمت شکر در جهان شده، اما در ایران برخی وارد کنندگان نه تنها قیمت رو کاهش ندادن، بلکه این روزها شاهد رشد قیمت شکر هم بودیم. وارد کنندگان بهانه حذف ارز دولتی 4200 تومانی رو عامل این امر میدونن. حسنی دبیر اتحادیه برکداران مواد غذایی ایران:
قیمت های جهانی شکر از 34 سنت به 22 سنت کاهش پیدا کرده. به عبارتی 3500 تومان هر کیلویی دست مردم میرسه.
اما برخلاف کاهش 30% قیمت جهانی، بازار در ایران نسخه دیگری برای شکر پیچیده.
بله، میگن نایابه. شما هستم کیلویی 8000 تومان. 5 کیلو شکر رسیدم 40000 تومان.
شکر فعلا شرکت‌ها نمیدن دیگه. احتمالاً میخوان افزایش قیمت بدن دیگه. بس که 8 خورده ای باید باشه. ولی ما آخرین سری 900 گرمیشو مثلا میدادیم 6 دیگه.
میگن اونهایی که شکر و برنج میخوان باید بیان تو فروشگاه زنجیره اسم بنویسن، کد ملی بدن تا معلوم بشه بچی چقدر شکر میده.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران میگه حذف ارز دولتی ربطی به افزایش قیمت نداشته.
با دلار 16000 تومانی شکر ارزونتر از دلار 4200 تومانی دست مردم میرسه. چرا؟ قیمت های جهانی شکر کاهش پیدا کرده. 6400 تومان تا 6600 تومان به صورت تریدی داره غیر مجاز و گران فروشی صورت میگیره و خرید فروش میشه. ارز دولتی اومده خودش تعیین کننده قیمت شده، خودش خریدار، خودش فروشنده است و خودش هم عرضه کننده. دولت اینجا باید نظارت بکنه، دست از بهر خرید و فروش و قیمت گذاری اینا برداره.
اما بررسی منحنی شکر به خصوص در هند که یکی از صادرکنندگان شکر به ایران محسوب میشه نشان میده که قیمت این محصول در هند با ارز 16000 تومان حدود 4000 تومان میشود. معاون وزیر و مدیر عامل شرکت بازرگانی ایران گفت:
الان شکر کیسه 50 کیلویی در به کارخونه 6,200 تومان 6,300 تومان به هر کی بخواد میده.
اما اقدامات سازمان تجهیزات حکومتی آقای رایگانی:
تا این لحظه که من خدمت شما هستم هیچ چیزی به ما ارجاع نشده در خصوص اینکه یک شرکتی عرضه نمی‌کنه یا احتکار کردی یک فردی یا گران فروشی کردی یک فردی، به سازمان تجهیزات چیزی ارجاع نشد.
تابش معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده:
بازار هستن کسایی که متأسفانه میخوان از این فضای موضوع سوء استفاده بکنن. پرونده‌های متعددی در خصوص بازرسی ما تشکیل دادن، به تجهیزات فرستادیم.
در شرایط فعلی به نظر میرسد آن چه اتفاق افتاده تنها تعدد وارد کنندگان برای بالا بردن قیمت شکر.
الان شکر وارداتش آزاده، هر کسی میتونه سبزیش رو وارد کنه.
کاهش 30% شکر نه تنها اثری در سفره مردم نداشته، درهای کشور رو هم بر روی واردات بی‌رویه گشوده و از سوی شکرهایی هم که اکنون ثبت سفارش شدن در ماه‌های آینده وارد کشور میشن، یعنی همزمان با عرضه شکر تولید داخل به بازار، و این یعنی سرکوب تولید، آن هم در سالی که نامش جهش تولید است.
خب عرض کنم خدمت شما که این بخش جذاب رو شنیدیم. بله، سال سال جهش تولیده و ما هم در زمینه تولید شکر و در واقع چرایی واردات شکر داریم بحث میکنیم. دو تا پیامک هم اگه اجازه بدید بخونم. 0930 4 آخر 71 97 گفتن بر اساس قانون به غیر از ابزار تعرفه نمیتوان بر هیچ کالای جز محصولات کشاورزی مانعی برای واردات ایجاد کرد. بله، حرفشون مستند و قانونی است. عزیز دیگری 0933 4 آخر 40 400 0 400 7 4007 آقای ایرج از اردبیل گفتن چرا تولید کننده ها رو دعوت نمی کنید، همش مسئولین. عرض کنم ایرج جان که ما تقریبا اگر شنونده برنامه ما بوده باشی میدونی که همیشه سعی کردیم که دو نفر رو بیاریم روی خط، هم یک نفر از مسئولین رو، هم یک نفر از تولید کننده ها رو. امروز هم خیلی تلاش کردیم این اتفاق بیفته. خب مسئولین محترم لطف داشتن مثل همیشه ما اومدن تو برنامه، ولی از تولید کننده ها خیلی تلاش کردن همکاران ما که بتونن یک نفر تولید کننده رو بیاره روی خط و بتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، نتونستیم. ولی به جای اون جناب آقای حبیب الله اسلامی علی شاه، رئیس اتحادیه تولید کنندگان نبات، آب نبات و ریز قند که در واقع به نوعی مشتری پروپاقرص شکر هستن، اومدن روی خط و با ایشون تماس گرفتیم. آقای اسلامی عرض سلام.
منم عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز دارم. خسته نباشید، عرض میکنم خدمتتون، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. آقای اسلامی، شما به عنوان یک مشتری بالقوه شکر در واقع برای ما بفرمایید که در کار شما بیشتر با شکر داخلی سر و کار دارید یا خارجی، و کدومش برای کار شما مناسب تر هست با توجه به کیفیت و قیمت؟ اگر از هر دو نوع هست بفهمید با چه نسبتی از هر دو استفاده میکنید.
ما حضور شما عرض کنم شکر وارداتی هم استفاده میکنیم، شکر داخلی که از چغندر و نیشکر داخلی تولید میشه اینم استفاده میکنیم.
بله.
منتها شکرهای نیشکر که یا هم شکرهایی که وارداتی هم هستن سفیدتر هستن، تو بعضی صنایع به قول معروف مصرفش به قول معروف میشه جنسای شفاف، منتها چغندر یا خود جنسش تیره است، شکر چغندر. منتها به اصطلاح با تولید کننده شکر جونداریه، مثلا تو صنایع نبات استفاده میشه که شکر جونداری هستش.
بله.
مثلا شکرهای نیشکر اینا تو شربت سازی، آب میوه سازی اینا خوب جواب میده چون شفاف بار.
حدوداً چه درصدی هست نسبت اینها که شما استفاده میکنید؟
ما تو بازار هرچی باشه حالا خودمونو با اون وقف میدیم دیگه، آچارن که حالا هر جنسی تو بازار باشه از اون استفاده میکنیم، هرچی فراوون باشه از اون استفاده میکنیم.
خب به عنوان یک مشتری بالقوه شکر بفهمید اگه قرار باشه مقایسه کنید بین شکر داخلی و خارجی، کدومش رو ترجیح میدین شما؟
حالا شکرهای داخلی هم اکثرشون همش شکر خام وارد میشه که به صورت تسویه میشه و به بازار عرضه میشه، اینم شکر خامی که وارد میشه. ولی خب یکی دو ماه آینده که شکر چغندر میاد تو بازار، ولی شکر چغندر تو صنایع نباتریزی ما خوبه.
بله.
چون شکر جونداریه. اکثر نباتریزا ترجیح میدن از شکر چغندر استفاده بکنن. منتها یه سری شکر جنسای تولید شده که به قول ما اینا رو اکثرا از شکرهای سفید و نیشگر استفاده میکنن.
آها. یعنی پس در واقع هر کدوم از این شکرها برای شما در یک حوزه خاصی کاربرد.
بله، مثلا حالا ما شکرهای جنوب هست که مثلا به درد صنایع نباتریزی ما نمیخوره.
نمیخوره؟
بله. خب باید به قول معروف اینا ترکیب بکنن، نصف از این بزنن، نصف از اون بزنن.
دلیلش همون کدر بودن و روشنیشه یا اینکه دلیل دیگه‌ای داره که به درد
خاصی؟ شکرهای چغندر من فکر می‌کنم تا اینجا که حالا ما از بچگی تو این کار بودیم، حالا تو کف بازار بودیم، چوندار بودن نبات خب یه چیز مصرف دارویی داره.
درسته.
از اونجا که نبات مصرف دارویی داره، این شکر یه جوندار میخواد که این شکر نگین ببنده، به قول معروف قشنگ در بیاد، تمیز در بیاد. این شکرهای چغندر بهتر جواب میده.
بسیار خوب. یعنی الان با این تفاصیل، حالا به هر حال شما با مشتری دو نوع شکر هستید، اگر بخواید به کیفیت این ها از 1 تا 10 نمره بدید چه نمره میدید آقای؟
میگم که حالا بخشی از تولیدات ما از اون مصرف میکنن، بخشون هم از این مصرف میکنن.
آه، یعنی هر کدوم در حوزه کاربردی خودشون.
بله.
بسیار خوب. ممنونم از شما جناب آقای اسلامی.
من در خدمتتون هستم. حالا من از دستم در کار مسئولین صنعت معدنم تقاضا میکنم که یه مقدار همکاری بکنن، این صنف ما از بین نره. حقیقت پارسال خوب بود، پارسال همکاری کرد صنعت معدن.
بله.
خیلی حمایت کرد. امسال هم از دوستان عزیز تقاضا دارم که به قول معروف تا اونجایی که امکان داره یه خود شکر تو بازار باشه که اینا همکاران ما متضرر نشن.
انشاءالله حتما حتما میشنون مسئولین صحبت های شما رو و ما هم حتما منتقل.
البته ما امروز ما یه درخواست دادیم، امروز گفتن که بیایید. حالا تو این چند روز اخیر شکر یه مقدار یه نوسانات زیادی داشت.
بله بله.
حالا ظاهرا به قول معروف دعوت کردن که بریم خدمتشون، حالا تا حدودی حواله‌ای به ما بدن که ما بتونیم حالا بازار رو کنترل بکنیم.
دستشون درد نکنه، هم مسئولین و هم همه کسانی که در این حوزه همراه هستند. ممنونم از شما جناب آقای اسلامی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و شما شنونده های عزیزمون عرض کنم خدمتتون که بازار شکر بازاری است که به هر حال متأثر از موارد بسیاری هست که باید روی قیمتش تأثیر بذاره. باید خواهش کنیم از مسئولین و دولت محترم که مدیریت کنن ذخیره شکر رو، خواهش کنیم از کشاورزها که در واقع یه قدری در واقع همکاری بیشتری داشته باشن، بتونیم اون سقف نیاز کشور رو در واقع تولید کنیم. خواهش کنیم از اون دوستان وارد کننده، آقای بیق، آقای بوق، آقای بقیه دوستانی که در واقع حضور داشتن، و بخوایم ازشون که شما هم اگر میخواد شکر وارد بکنید یه قدری همراهی کنید که شکر به یک قیمت مناسب تری به دست مصرف کننده برسه. ساعت 16:41 و اینجا تابلو واردات.
یک تابلو، یک پیغام، یک حرکت، یک اتفاق، یک تولید، فردای بهتر در پس تمام این اندیشه ها.
خب من میدونم همین الان که تولید میکنین وارد کنندگانی هستن که میخوان دمپینگ کنن، شما رو کنار بذارن. ما اینو میفهمیم و نمیگذاریم.
تابلوی واردات،
ما در بازارهای داخلی سهم بسزایی داریم در عرصه تولید و بازارهای بین المللی هم حرف برای گفتن داریم. افتخار میکنم که در بازارهای بین المللی کالای ایرانی، کیفیت و تنوع ایرانی و پرچم ملت عزیز و کشورمون رو به اهتزاز در میاره.
یک نشان برای سنجش کیفیت، یک علامت برای یک قیاس، کالای ایرانی با کالای وارداتی. شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تابلوی واردات.
بسیار خوب، ممنونم از شما که با ما همراه هستید. عرض کنم خدمتتون که یه پیامک بخونم. 0911 رقم آخر 2447 گفته سلام رادیو اقتصاد. علیکم السلام، حال شما چطوره؟ فرمودن که شکر سفید 900 گرم بازار لاهیجان 8500 تومان خریدم. مشکل ما خرید مسکنه، لطفاً حل کنید. به خدا مسکن مشکل ما هم هست، مشکل منم هست، مشکل همه همکاران منم هست، دغدغه همه ما هست و حتماً به محض اینکه فکر کنیم حرفی کلامی چیزی تأثیر میذاره تو حل مشکل، بدونید که دریغ نمی کنیم. بریم به اتفاق یه تلفن بشنویم، در خدمتتون هستیم.
اولا فرق شکری که از چغندر به دست میاد و از نیشکر چیه؟ از نظر کیفیت فرق دارن؟ سوال منه. و این که بدون توجه به طرح الگوی کش یعنی کاداک، چرا باید محصول اینقدر میزان تولیدش در سال جابجا بشه که یا کم عرضه بشه؟ و بهانه خوبی هم دست کسانی که عرضه میکنن هست که وقتی که میخوان گرون کنن در فروشگاه ها عرضش کم میشه.
خب این تلفن رو هم شنیدیم. البته نکاتی که این عزیز شنونده فرمودن، یک بخشیش رو به مهمان محترم برنامه جناب آقای کلامی پاسخ دادن. بله، یه بخشیش برمیگرده به حالا بحث بارندگی در سال، بحث حالا قیمت ارز و مواردی از این قبیل، و نکات دیگری رو هم که توضیح داده شد. و اما من دارم بوی خبرهای خوب رو حس میکنم.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانشی قابل ستایش ایده ای نو دارند. در خبر خوب،
محمد صادق رزاق مهر عزیز اینجا پیش منه. سلام.
سلام، به نام خدا. احمد نعیمی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر. خب اگر موافق باشید از ایمیل ایرانی شروع بکنیم.
بسیار خوب.
محققان یکی از شرکت‌های دانش بنیان ایمیل بومی رو برای حفظ و ارتقای امنیت داده‌های سازمانی پیاده کردن. اسم این ایمیل هم چاپار هست. احمد جان، خیلی مهمه که ما اطلاعاتی رو که می‌خوایم رد و بدل بکنیم، اگه اطلاعات سطحی باشه، دم دستی باشه، معمولاً از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم. ولی اطلاعات رسمی، اطلاعات مهمتر رو خب طبیعتاً میایم از ایمیل استفاده می‌کنیم و اینجا اون بحث امنیت داده هامون از طریق ایمیل اهمیت بیشتری پیدا میکنه. خب حالا
ما از این بعد یک پست الکترونیک داریم به اسم چاپار دیگه.
بله بله، مثلا اسممون احمد نعیمی دات چاپار دات
حالا دات که یه نقطه دیگه.
خب 30 تا دانشگاه و 30 تا نهاد دولتی در حال استفاده از این در واقع ایمیل جدید هستن. 10 تا شرکت خصوصی هم در واقع خریداری کردن و دارن از این محصول دانش بنیان ایرانی استفاده میکنن. خب اگر موافق هستی بریم به سراغ کارآفرین امروزمون که
بله.
یک کارآفرین 25 ساله مازندرانیه. چند سال پیش با یه وام 300 هزار تومانی که از دانشگاه میگیره یه کندوی زنبور عسل میخره و شروع میکنه به زنبورداری و تولید عسل. خب مثل هر کارآفرین دیگه‌ای با مشکلاتی مواجه میشه، اینها رو پشت سر میذاره، توأم با کار تحصیل هم ادامه میده تحصیلش رو و حالا به جایی رسیده که داره محصولات خودش رو به عراق و کانادا صادر میکنه.
چقدر خوب.
آره حالا فکر کنم
300 هزار تومان گفتم.
با 300 هزار تومان و یه کندو. آره
چه زمانی شروع کرده کار رو؟
4-5 سال پیش شروع کرده. آره الان رسیده مثلا به یک 100 تا کندو و داره محصول خودش رو صادر میکنه. حالا از زبان خودش بشنویم ماجرا رو، خیلی شیرین‌تره.
بله بشنویم.
از دانشگاه سال اول یه وام 300 هزار تومانی گرفتم، باهاش یه دونه کندو خریدم. با اینکه زنبورم مرد ناامید نشدم، دوباره ادامه دادم، یکی دیگه خریدم، 5 تا 10 تا زنبور شد. مجددا سال بعدش توی جنگل خرس اومد نصف زنبورامون رو کشت. یه سری کلاس‌های آموزشی هم رفتم، دوره‌ها شرکت کردم.
ما فکر می‌کردیم که این وسط کار هم این کارو نمیتونه ادامه بده، همین که از درس زندگیش بیفته.
سال گذشته در حدود 700 کیلوگرم عسل طبیعی برداشت کردیم، 15 گرم زهر زنبور استحصال داشتیم و در حدود 1 کیلوگرم ژل رویال خالص.
ارسال ما به کشور کانادا از طریق پست داشتیم که ما اینجا حدود 15 دلار هر کیلو رو فروختیم بهشون.
چقدر جالب که
بله.
و یه باریکلا باید بگیم به اولا به اون دانشگاهی که 300 هزار تومان به این وام داده که
یه نقطه شروعی
نقطه
باشه
شروعی بله. باشه و این واقعا یک خداقوتی باید گفت به این دوستان. بسیار خوب. خوب بریم سراغ بخش بعدی.
احمد جان یادت اسفند ما که کرونا تازه شروع شده بود مثلا داروخانه که میرفتیم ماسک میخواستیم بخریم چقدر سخت بود؟
آره
نبود
و خیلی کم.
آره این داستان رو داشتیم. خب 3-4 ماه از این ماجرا گذشت، الان تولید ماسک تو کشور واقعا به یه حد قابل قبولی رسیده. بسیج اصناف اومده پای کار و تولید کننده های زیادی رو آوردن پای کار و تونستن بیش از 50 میلیون ماسک تولید بکنن. اخیراً یه وبسایت هم طراحی شده به نام bamask.ir که این در واقع وبسایتی هستش که ماسک رو به صورت مستقیم به مصرف کننده عرضه میکنه به قیمت مصوب. دیگه لازم نیست اون در واقع دلال ها واسطه ها حذف شده، مردم میتونن ماسک رو به قیمت واقعی خودش تهیه بکنن، در دسترس هم هست.
بسیار خوب. بله. چقدر خوب. حالا که دیگه این همه ماسک هست باید یه خواهش کنیم از همه شنونده ها، آقا هشتگ ماسک بزنیم خواهشن. دیگه نمیدونم چجوری باید خواهش کنم. دوست عزیز اگر ناقل باشی با این ماسکی که میزنی دیگران از بیماری تو در امانن. اگر سالم باشی که انشالله همیشه تنت سالم باشه، خدای نکرده گرفتار این بیماری نمیشیم.
دقیقا همینطوره. خب احمد جان چند سالیه که بحث انرژی های تجدیدپذیر مطرح شده. رئیس جمهور یه اواخر من دیدم تو یکی از صحبتاش هم گفت که این بحث رو مطرح کرد که مردم میتونن پشت بام خانه خودشون رو به نیروگاه خورشیدی تبدیل
بله.
بکنن و دولت برق تولیدی خانگی مردم رو ازشون میخره.
بله.
خب این اتفاقی هستش که داره تو کشور میفته، به تعرفه خیلی خوبی هم میخره، یعنی اون مبلغی که دولت پرداخت میکنه ده برابر بیشتر از تعرفه خانگیه که امروز دولت داره مردم میفروشه. تا حالا بیش از 4300 نیروگاه کوچک پشت بامی توسط مردم تو کشور ایجاد شده و سازوکارش هم به این صورته که مردم میان یه قرارداد خرید تضمینی 20 ساله با دولت امضا میکنن و کلیه برق تولیدیشون رو دولت میخره ازشون، میتونن هم خودشون مصرف کننده این برق
باشن. طبیعتاً هم مصرف برقشون رایگان میشه، همه بخشی رو هم به دولت میفروشن و بابت اون پول میگیرن. این هم اتفاق خوبیه و میتونه کمک کنه به چرخه اقتصاد خانواده ها
ان شاء الله.
بسیار خوب، ممنونم از شما.
ممنون از شما، متشکرم.
و اما شما شنونده های خوب، امروز که شنبه است، تا آخر هفته که چهارشنبه باشه همچنان شنونده برنامه تابلو واردات باشید. ساعت حوالی 16 میام خدمتتون، تا حوالی 17 هم مزاحمتون هستیم. و اما کلام پایانی، هم دعا کن گره از کار تو بکشاید عشق، هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه ی رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه ی رادیوی اقتصاد.
کره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتری من دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل جدیده.
بزن رو کابوس تعویض تو سسود، بزن رو کابوس تعویض تو سسود.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه، با زیتون چین چین راز فاز تازه چیه؟ زیتون چین چین تن سلامت، یه حزم راحت، زیتون چین چین مهمونیتون میشه، مهمونیه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ و قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تاپی نمیشه. تاب بشوی تو.
تاپ فکر کنیم با تاپ بشوییم.
رادیو اقتصاد، رسانی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
حمایت که میگیم یعنی برداشتن موانع. برداشتن موانع مثل چی؟ مثل برداشتن مقررات دست و پاگیر. بعضی از مقررات هست هیچ فایده ای نداره و ضرر هم داره. وجود این مقررات مانع از این است که دستگاه تولید کننده و دستگاه اقتصادی فعال و مفید بتوانه کار خودش رو انجام بده. یکی از حمایت ها که بسیار مهمه مبارزه با قاچاقه، یعنی واقعا قاچاق یک آفتی است برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه با این آفت باید مبارزه کرد. یکی از کارهای لازم منع جدی واردات بی‌رویه است. این همه بنده تأکید کردم بر روی مسئله واردات، بازم انسان میبینه به بهانه‌های مختلف یه جاهایی واردات به ما نامه می‌نویسن، شکایت میکنن، یه دستگاهی میگه ما این مثلا وسیله رو با زحمت زیادی درست کردیم به نصف قیمت، به یک سوم قیمت، فلان دستگاه دولتی به این وسیله احتیاج داره، میره با تولید کننده خارجی قرارداد می‌بنده وارد میکنه. خب این کار نباید بشه. این اگر چنانچه در یه مواردی که موارد مهمی هست این کار انجام بگیره، باید اسمش گذاشت جنایت، خیانت. البته همیشه اینجور نیست، از روی غفلت گاهی انجام میگیره، اما گاهی هم واقعا جنایت و خیانت. یکی از حمایت ها مبارزه جدی با فساد مالی است. ببینید این دستگاه هایی که امروز گزارش دادن و صدها دستگاه از قبیل اینها در کشور دارن با سلامت کار اقتصادی انجام میدن. اگر شما بخواهید این کسانی که دارن کار سالم اقتصادی انجام میدن اینا بخوان بتوانن به مقصود برسن، بایستی با اون کسی که از راه فساد، از راه رشوه، از راه اختلاس کار رو پیش میبره، با اون باید مبارزه جدی بکنی. با فساد باید مبارزه کرد، هم فساد اداری، یعنی فساد کسی که در دستگاه دولتی است که مرتبط با مسائل اقتصادی است، و هم فساد اون کسی که در کار تولید، در کار فعالیت اقتصادی است. مقابله جدی با کارشکنی های اداری یکی از مسائل اینه.
خبر.
افزایش 55% عملکرد فروش شرکت‌های بزرگ معدنی. به نقل از وزارت صمت، میزان فروش تجمعی 72 شرکت بزرگ بورسی در بخش معدن و صنایع معدنی در دو ماهه نخست امسال 388443 میلیارد و 402 میلیون ریال بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته 55% رشد یافته. سهم تقریبی شرکت‌های معدن و صنایع معدنی